بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هستمون در نمط دوم بعد از فراز اول که خودش مشتمل بر سه فصل بود، رسیده بودیم به فراز دوم که توضیح دادیم فراز بندی رو باید چه کار کرد. فرض کردیم می شود این فصل چهارم رو یک فراز کرد، فصل پنجم یک فراز دیگه کرد، ولی به خاطر تناسب هایی که با هم دارن، با اینکه فراز ها هم زیاد نشه، ما این دو تا فصل رو یک فراز حساب کردیم، یک فراز حساب کردیم. و این فراز راجع به شکل و مکان اجسام بحث میکنن. کل این فراز راجع به مکان و شکل اجسام بحث میکنن. در فصل چهارم که خوندیم در جلسه قبل بحث کردیم، ابتدا همیشه با مقدمه مثلا فصل بعده جسم بسیط و مرکب رو توضیح دادیم. البته جسم مرکب بحث نشد، جسم بسیط توضیح داده شد، ولی خود به خود جسم مرکب هم روشن میشه که ما در فصل بعد جسم مرکب رو بحث خواهیم کرد. ظاهرا در جلسه قبل تمام فصل چهار رو خونده شد، درسته؟ خب بسیار. ما در فصل قبل توضیح دادیم که جسم بسیط اونیه که دارای طبیعت واحده است و طبیعتاً هر چی که دارای طبیعت واحده باشه یک چیز غیر مختلف رو اختزا خواهد کرد. بنابراین جسم بسیط هم که دارای طبیعت واحده است، در هر بحثی باید یک چیز رو اختزا بکنه، چیز مختلف رو اختزا نمیتونه داشته باشه. در مقابلش جسم مرکب قرار داره. چون جسم مرکب دارای طبیعت های مختلف است، یک طبیعت توش نیست، طبیعت های مختلف هست، لذا این قانون راجبش پیاده نمیشه. با توجه به این زمینه بحثی که توضیح دادیم، حالا وارد فصل پنجم بشیم. در فصل پنجم میخواد راجع به این بحث بکنه که اجسام از حیث مکان، از حیث مکان و از حیث شکل چجوری هستن. اجسام از حیث مکان و از حیث شکل چجوری هستن. من از فضای کلی بحث رو توضیح میدم، بعد وارد متن که شدیم باز نکاتی است که جا به جا عرض خواهم کرد. جناب شیخ میفرماد که جسم همون گونه که در فصل قبل روشن شد، جسم یا بسیط است یا مرکب. ما ابتداعاً راجع به مکان جسم بسیط و مرکب بحث میکنیم و بعد راجع به شکلشون بحث میکنیم. پس بحث شکل رو مؤخر میندازیم، الان بحث مکانشون هست. راجع به مکان در جسم بسیط، ما مطابق آنچه را که در فصل قبل گفتیم، جسم بسیط دارای طبیعت واحده است. طبیعت واحده هم وقتی به بحث مکان میرسه یک مکان رو اختزا میکنه، یک مکان ویژه رو اختزا میکنه. بنابراین هر جسم بسیطی مثلا آب یک جسم بسیطه، خاک یک جسم بسیط، عناصر منظورشون همون اجسام بسیط هستن، خاک یک جسم بسیطه، خاک به خاطر طبیعتی که درش هست یک مکان ویژه ای رو میترده، آب به خاطر طبیعت دیگری که درش هست یک مکان دیگری رو میترده، هوا به خاطر طبیعت دیگری که درش هست احتیاج به یک مکان دیگری داره. آتش که به نظر اونا عنصر بود، حالا الان ممکنه بگیم که آتش عنصر نیست، مثلا توجه کردید این چیزی خاصی نیست، مثلا حالا بحث باید در جای خودش بکنیم، چیز مادیه. حالا یه الان مثلا میگیم همون هواست، منتها انواع گازهای دیگه ایه، مثلا دارم میگم، توجه کردید چی میخوام بگم. در اون زمان علاوه بر آب و خاک، هوا که عنصر بود، آتش هم یک عنصر جدایی از اونها بود. ممکنه الان بگیم که آتش چیزی غیر از هوا نیستش، اون تو بخشی از گازهایی است که در هواست. البته خود اینها هم الان تقسیم میشه به عناصر فراوانی، منتها نقدی که الان میشود حتی بر طبیعت قدیم کرد این استش که آتش چیزی جدایی از هوا، مثلا دارم میگم، حالا با این کار نداره. آتش هم که یک عنصر به جسم بسیط استش، به خاطر طبیعت خاصی که توش هست اختزا میکنه یک مکان ویژه‌ای را. توجه فرمودید؟ پس بحث ما راجع به جسم بسیط روشن استش. مشکل ما بیشتر روی مکان جسم مرکب، چون در جسم مرکب طبیعت های مختلف وجود داره. در جسم بسیط یک طبیعت وجود داره، یک مکان هم اختزا میکنه. مثلا خاک اختزا میکنه چی را؟ پایین را، صفر را. آب اختزا میکنه بالاترش. حالا این چه سری داره که اینجوری با تنظیم میشه بر اساس طبیعت قدیم اون در جای خودش. هوا اختزا میکنه بالاتر را، آتش اختزا میکنه چی را؟ بالاتر را. هر کدوم به طبیعت خودشون یک مکان رو طلب میکنه. جسم مرکب هم مکان میخواد. اصلا مقدمه اولی که شیخ میگیریم، اصلا هر جسمی یک مکان میخواد. هر جسمی بیش از یک مکان هم نداره، معنا نداره بیش از یک مکان داشته باشه، درسته؟ جسم بسیط رو چه چیزی اختزای اون مکان رو میکنه؟ طبیعتش اختزای اون رو میکنه، درسته؟ و اما جسم مرکب چی؟ که طبیعت های مختلف توش هست. جسم مرکب که طبیعت های مختلف توش هست، مکان معین او چجوری تعیین میشه؟ اینجاست که جناب شیخ میگه جسم مرکب سه بخش میشه. بعضی از اقسام جسم مرکب اونایی هستن که درست ترکیبی از عناصر توشون هست، ولی یک عنصر غالبه، غلبه داره. مثلا اگه از 100% این جسم مرکب، فرض 70% هوا تشکیل میده، بقیه 30% رو مثلا چیزهای دیگه تشکیل میدن، یا معادله رو به هم بزنید، یا مثلا 80% تناسب با مطرح میشه. خب اگر یک طبیعتی غالب بود، مکان این جسم مرکب کجا خواهد بود؟ مکان همون طبیعت غالب. توجه کردید؟ مکان همون طبیعت غالب خواهد بود. این هم فرض روشنه. مثلا دارم فرض میکنم باید محاسبات الان باید بشه، مثلا فرض یه چیزی مثلا 99% هوا باشه، 1% چیز دیگه باشه، خب طبیعتا این میکشه بالا. توجه کردید؟ میکشه در جایی که میخواد باشه، میکشه بالا. و یا همینجور مثال دیگه میتونید بزنید. این قسم اول از اجسام مرکب. قسم دوم از اجسام مرکب اونایی هستن که یک طبیعت غالب نداره. توجه یعنی یک از این مثلا فرقی دو تا عنصر، سه تا عنصر، چهار تا عنصر برای ترکیب شده، الان شده جسم مرکب. این جسم مرکب اینجوری است که یک عنصرش غالب باشه، به این شکل نیست. این چجوریه؟ این به چه شکلی عمل میکنه؟ ایشون اینجوری توضیح میده، میگه که حالا اون من نمیخوام بگم این خودش دو بخش میشه، چون ما در واقع سه بخش داریم، درسته؟ من بخش دوم رو توضیح میدم. میگه یه وقتی عناصرش که ترکیب عناصرش جوری است که درسته که هیچ عنصری نمیتواند مکان خودش رو تعمیل بکنه، اما میشود به واسطه غلبه بعضی از عناصر در این ترکیب جهت مکانش مشخص بشه. مثلا دارم مثال میزنم، مثلا یک جسم مرکب هست که فرض مثلا انسان، مثال میزنم که روشن باشه، مثلا انسان 4 تا عنصر درش ترکیب یافته، هوا و آتش یعنی حرارت و باشی با مسئله همون خاک و آب. درسته که مثلا ممکنه هواش کمتر باشه و حرارتش کمتر باشه، اما بین آب و مسئله خاک که در نظر میگیریم هیچ کم غالب نیست، لذا ما عنصر غالب در انسان نداریم. ولی یه چیز دیگه داریم و اون اینه که این آب و خاک مجموعاً غلبه دارن بر اونها، و این آب و خاک که مجموعاً غلبه دارن و در بین خودشون هیچ عنصری غالب نیست، در بین خودشون هیچ عنصری غالب نیست، درست مکان مثلا آب ترجیح پیدا نمی‌کنه یا مکان خاک ترجیح پیدا نمی‌کنه، ولی جهت مکان مشخص میشه در پایین صفر لسه در علم نیست. توجه چیز شد؟ پس این شد قسم دوم از اجسام مرکب. و اما قسم سوم از اجسام مرکب، قسم سوم از اجسام مرکب این است که نه تنها هیچ عنصری غالب نیست، بلکه چنین حالتی هم که ما در قسم دوم تو دیدیم وجود نداره. به تعبیر ایشون کاملا مجازبات این چیزایی که جذب بکنه این جسم رو به طرف یک مکانی کاملا مساوی باشه. فرض اگه فرضشون فرض در نظر بگیریم، اون وقت مکان این جسم کجاست؟ مکان این جسم همون جایی است که به وجود آمد، تکون نمیخوره از جاش، مگر به قصر، مگر به عوامل قصری. همون جایی که به وجود آمد همونجا مکانشه، همونجا میشود مکانی که ساخته میشه. این تعبیر جناب شیخ هست. مثالی رو خواجه میزنه، مثالش قشنگه. نگاه بفرمایید، شما فرض کنید که یک آهنربای کروی دارید. من البته مثالش تقویت کردم، یعنی میشه جور دیگه مثال، ولی این قشنگه. یک آهنربای چی دارید؟ کروی دارید، درسته؟ این از همه طرفش آهنرباست. خب اگر شما یک براده آهن رو بندازید توش، کجا وای میسته؟ وسط وای میسته، چون تمام مجازبات مساوی هم، تمام مجازبات از اطراف مساوی هم، مرکزش وای میسته، مرکز همون کره وای میسته. من یه مثالی زدم، مثلا داره تو خالی دیگه، نه تو پارک نه، من رنگی هم هم روشن کره فضایی که توش خالی باشه، توش هم خالی باشه، درسته؟ توش خالی باشه. مثلا میشه مثالی زد که معقول باشه، معقول باشه یعنی بشه پیاده کرد. فرض کنید که به شکل سین چیزی بگم، مثلا بشه مفتولی مثلا باشه، میلگردی باشه ولی کروی باشه، درسته؟ یعنی همه جاش هم آن رو ولی بتونیم یه چیزی بندازیم توش در آخر. این میره وسط، این مثال ها، توجه کردید؟ مجاذبات در اطراف یکسان هستن، به هیچ طرفی میل پیدا نمی کنن. مثلا اصلا لازم نیست اینجوری، مثلا میگیم این براده آهن اینجاست، مثلا بخواد بدم مثلا آهن اینجاست، مثلا دو تا آهن رو میاد اینجا میذاری تکون نمی خوره، ازش همونجا وارد نیست. مثلا اینجوری میشه، من مثلا میگم که از یه جهات کم باشن. نه وسط توجه، مثلا همون مثلا اینجوری دادم ممکنه براتون این شروع بیشن. اگه شما آهن رو براده آهن رو اینجا بذارید، دو تا آهن رو بار اینجا بذارید، همونجا وای میسازید. چون مجازبات چیه؟ یکسان است. من اینجوری میسازم که بعدا میدادیم توش. فرض کنید ما میتوانستیم یک براده آهن اینجا نگه میداشتیم و دورش رو چیکار میکردیم؟ یعنی به شکل کاردی چیکار میکردیم؟ آهن رو درست میکردیم، تکون نمیخورد، اون براده آهن همونجا بود. من یه چیز دیگه گفتم، یعنی میخواستم یه فضای قشنگی اتفاقا اگه کاردی باشه اینو بندازیم میره تو وسطش، وای میسه هیچ جوابی نیست. میخواستم بگم این مجازبات اطراف یکسان هم. این نکته میخواستم توضیح بدم. خب پس مجموعاً جناب شیخ میگه ما جسم ها رو از این نظر مکانی با چهار قسم بکنیم. یک قسم که بسیط بود که توضیح دادیم، سه قسم میشه چی؟ مرکب. اجازه بدید که ما مرکب بکنیم، توضیح داخل متن رو میدیم. حالا باشه به طرف همون میل پیدا میکنه، به طرف مکان همون بسیط میل پیدا میکنه اگه یکی غالب باشه. اما اگه یکی غالب نیست ولی دوتاشون جمعیتی بر دیگران غالبن، اون وقت جهتش میشه اونوری، ولی نقطه خاصش رو انتخاب نمی کنه. مثلا در یه جای مناسبش باید میشه دیگه، قدر مشتری یه جای باید میشه اینجوری. اما در شاخهای دیگه میشه درست کرده، ولی از همین ترکیب اقسام نیست که جناب شیخ درست کرده، میشه در حرف دیگه هم داره. من خیلی چیز هست که توضیح ندادیم. حتی در فضای اینا مثلا اگر یه وقتی هوا مثلا همون مثال اول که زدم باز برگشتم 70% هوا باشه 30% خاک باشه، کدوم غلبه پیدا ممکنه؟ میگیم خاک غلبه پیدا میکنه. توجه کردین این غلبه یعنی چی؟ مثلا خود این غلبه توضیح میخواد، به خاطر ثقلشه، به خاطر چی میخواد بگید؟ هزاران توضیح داره این نکته. الان یه طرح ابتدایی است که ما الان داریم میدیم، شاخه‌های فراوانی باید زد تا این مطلب کاملا روشن بشه.
جسم
بسیطی که هم جمعی و ترکیب شدن
یک جسم مرتب
خالی، یک جسم داریم دیگه، یک جسم مرتب داریم دیگه، ترکیب حاصل شد. عرض کردم اون روز که حالا ترکیب داریم شد، طبیعتشون از دست میدن، یک طبیعت خامسه پیدا میکنن. اصلا اختلافی و اینجور هم تو ذهن منه که آیا و معتقد هستن که طبیعتشون از دست نمیدن، کسر و انکسار میشه، ولی باز عنصر خاک توی بدن من همون خاصیت خودش داره، اون سر هوا خاصیت خودش داره، طبیعت خودش داره اینجوری، ولی مجموعه ترکیب حقیقی رخ داده و الان یک جسم مرکب ما داریم، مرکب از عناصر. خب الفصل الخامس با توضیحاتی که قبلا دادیم، دو سه فصل سادس نوشته ولی باید بشه خامس. الفصل الخامس اشارتان، فصل پنجم این که اشاره. انک لتعلم ان الجسم اذا خلی و تباعه. خب تو میدانی که جسم، خب چرا گفتی الجسم؟ این هم تماشای خواجه هست که من دارم عرض میکنم که روشن باشه باید. چرا گفتی الجسم؟ نه گفتی کل جسم، چرا گفتی هر جسمی اینجوریه؟ میگه چون که بحث محدد جهات از این بحث ما خالیه، چون این بحث محدد جهات دیگه موضع و مکان نداره، شکل داره ولی مکان نداره. الان ما میخوایم چیکار بکنیم؟ شکل و مکان اجسام و بحث اصلی ما راجع به مکان بیشتر، راجع مکان و شکل اجسام داریم بحث میکنیم و محدد جهات طبق تعبیر نهاییمون دیگه مکان ندارد دیگه. البته ما قبلا به شکل احتمالی بحث کردیم، ولی بعدا چون که محدد جهات رو روشن میکنیم که دیگه بالاتر از اون چیز دیگه نیست، پس مکان نخواهد داشت. تو سیش قبلا گذشت. اشارتون انک لتعلم ان الجسم، پس الجسم چرا گفت؟ یعنی اینکه جسم، این نگاه همه جسم ها که فلک رو نگیره، درسته محدود جهاد رو نه، محدود جهاد نه، برای بعضی فلک ها میگه محدود جهاد رو نگیره. خب منظور از جسم چیه؟ از جهت مطلقه، چون هم جسم بسیط رو بگیر هم جسم مرکب رو. فصل قبلی راجع به چی بود؟ جسم بسیط بود، نه الجسم البسیط. یعنی من این الجسم این همون جسم بسیط، نه این الجسم فضای بحث عوض شده. الجسم یعنی در واقع چه جسم بسیط چه جسم مرکب، بذار در ادامه توضیحش همینجوریه. انک لتعلم ان الجسم اذا خلی و تباعه، یعنی خودش باشه در طبیعت خودش. چرا طباع گفت و طبیعت نگفت؟ چون اصطلاح طبیعت در بعضی از معانیش اطلاق بر طبیعت فلک نمی شود، ولی اصطلاح طباع در هر دو جا به کار میره، هم در عناصر، عناصری که ما در این ارض زمین داریم، و هم در چی؟ و هم در فلکیات طباع به کار برده میشه. پس فلکیات هم بحث ما شامل میشه، ولی فلک مهدرجات فقط شامل نمیشه. هر جسمی گفتیم حتی فلکیات رو هم میگیره، از طباع گفتیم که او رو هم بگیره. انک لتعلم ان الجسم اذا خلی و طباعه و لم یعرض له من خارج تأثیر غریب، و عارض نشود به این جسمی که الان مد نظر قرار دادیم از بیرون تأثیر غریبی نیاد، ها این بحث قاصر مطرح نباشه، چون بحث قاصر مطرح باشه اون حرکات قصر مکان قصری داره. ببینید اگر قاصر بیاد ما چه مکانی خواهیم داشت؟ مکان قصری، شکل قصری. الان بحث ما راجع به چیه؟ مکان طبیعی و شکل طبیعی اجسام ما داریم بحث میکنیم که از طبیعت خود اجسام برخواسته، درسته؟ لم یکن توضیحاتی خارج داده، بعدا نگاه میکنیم. من میخواستم بگم وچی نداره با همین مقدار توضیح که فاید میکنیم. خب انک لتعلم ان الجسم اذا خلی و تباعا و لم یعرض له من خارج تأثیر غریب لم یکن له بد من موضع معین و شکل معین. حتما این جسم اگر تأثیر خارجی نیاد یک موضع معین خواهد داشت به یک شکل معین. بله اصل موضع و اصل شکل را خود طبیعت جسمیه اختزا میکنه، طبیعت جسمیه، جسمیه، صورت جسمیه، صورت جسمیه، اصلا میگه من باید یک مکان داشته باشم، اما مکان معین رو کی اختزا میکنه؟ طبیعت این جسم، طبیعت جسمیه نه، طبیعت نوعیش که ما الان تبیین کردیم به جسم بسیط، درسته؟ طبیعت نوعیه اختزا میکنه جسم، مکان معین، موضعی نه مکان و شکل معین اختزا میکنه. روشن شد؟ یه چیزی رو اون جلسه بعد رفقا سوال کردن، مثلا الان این طبیعت نوعی آب اختزا میکنه که اینجا باشه، درسته؟ اما حالا که در اینجا باشه چرا اینجا باشه اونجا نباشه؟ اینو گفتیم به عوارض مشخص میشه، چیز دیگه معینش میکنه. این معین یعنی تعین نوعی، این معین یعنی تعین نوعی. ما در بحث مکان یک جنس داریم، یک نوع داریم، یک شخص داریم. جنس مکان، هر جسمی باید مکان داشته باشه، مکان، مکان جنسی باید داشته. چرا؟ اینو کی اختزا میکنه؟ صورت جسمیه، صورت جسمیه. یک مکان نوعی هم داریم، اینو کی مشخص میکنه؟ طبیعت نوعیه. مثلا آب، آب بودن، خاک بودن، نه جسم بودن. جسم بودن چی رو اختزا میکنه؟ جنس مکان را، آها، صورت جسمیه. اما آب بودن، خاک بودن، هوا بودن چی رو مشخص میکنه؟ نوع مکان رو مشخص میکنه، نوع مکان رو. مثلا میگه که باید در مثلا خاک داریم، آب داریم، کره هوا داریم. این کره هوا، طبیعت هوا میگه من باید در کره هوا باشم، اما کجای کره هوا باشه این دیگه مشخص نمیکنه. این چی مشخص میکنه؟ عوارض مشخص میکنه، چیزای بیرونی مشخص میکنه. بسیار خوب، پس الان که گفتیم موضع معین و شکل معین، این رو خواهد توضیح نرده، باید یاد داشت بشه. این که گفته شده مایه جنس و نوعی نوعی گفتیم، این رو خواهد توضیح نرده. این گفتیم موضع معین شکل معین، منظور کدوم معینه؟ معین نوعی، نه معین شخصی، منظور اون نیست. فإذن فی تباعهی مبدأ استیجاب ذلک. ببینید هر جسمی چه بسیطش چه مرکبش داره، وقتی که عوامل بیرونی دخالت نداره، دارای یک مکان معین و شکل معین هست. خب این مکان معین و شکل معین زیر سر چیه؟ میتونید این مکان معین و شکل معین رو زیر سر عوامل خارجی بذارید؟ نه، ما فرض کردیم که عوامل بیرونی وجود نداره، درسته؟ یعنی با اینکه عوامل بیرونی وجود نداره ولی با اینها شکل معین داره. شکل معین و مکان معین رو زیر سر عوامل بیرونی در نظر نمیگیریم، چون که عوامل بیرونی وجود نداره. فرضمون این بود دیگه که عوامل قاصر وجود نداشته باشه، عمل نکنه. بسیار اون میزنیم چنان. آیا می توانیم این شکل معین و یا مکان معین رو زیر سر صورت جسمیه بذاریم؟ اون نمیشه، چون اگر زیر سر او بذاریم باید همه اجسام یک مکان داشته باشن، همه اجسام که یک شکل داشته باشن، در حالی که اینجوری ما اختلاف مکان‌ها رو می‌بینیم، اختلاف اشکال رو هم می‌بینیم. بله صورت جسمی همونجور که تازه گفتیم چی رو درست میکنه؟ مکان و شکل جنسی رو درست میکنه، ولی شکل معین نمیتونه درست کنه. خب این جسم به شکل معین داره، مکان معین داره، این شکل معین و مکان معین زیر سر چی بدونیم؟ عوامل خارجی که نداره، زیر سر قدر مشترک بین اجسام هم نمیتونیم بدونیم نسبت جسمی، پس با زیر سر چی بدونیم؟ طبیعت این اجسام بدونیم، همون صورت نوعیه، زیر سر طبیعتشون، طبیعت همون صورت نوعیه است، زیر سر طبیعت یا صورت نوعیشون باید بذاریم. صورت نوعیه و طبیعت آب است که این مکان معین و شکل معین رو بسازان میکنه و هاکذا. فعزن این استدلال به شکل این حاجه باز کرده با همین توضیحی که عرض کردم. فعزن پس بنابراین، فعزن حالا که عوامل بیرونی نیست، از طرف این مقدمه مخفیه است که خواجه بازش کرده، از طرفی ما زیر سر صورت جسمی هم نمیتونیم بذاریم، پس باید بذاریم زیر سر صورت نوعیه. فعزن فی تباعهی مبدا استیجاب زاله، پس بنابراین در تباع اون جسم، در طبیعت اون جسم مبدا استیجاب اون مکان معین و شکل معین وجود داره، درسته؟ این درش یک قوهی وجود داره که میخواهد این مکان را، این مکان معین و شکل معین را. یک فرمایش خواجه داره، چرا گفته که در طبیعت این شی مبدا استیجاب قرار داره، نگفته در طبیعت این استیجاب همون استحقاقه، مبدا استحقاق این مکان، درسته؟ خب چرا نگفته که در طبیعت این شی مبدا این مکان وجود داره، مبدا خود این مکان؟ نه چرا نگفتی که مثلا این شی تو طبیعتش، اصلا این شی علت این مکانه، علت در این مکان بودنه، نه اینکه مقتضی این مکانه، نه اینکه مستحق این مکانه. الان عبارت شی چیه؟ اینی که این طبیعت، در طبیعت شی استحقاق این مکان وجود داره. نگفتی طبیعت خود این شی چی هستش؟ مبدا در این مکان بودن است، یا مبدا وجود در این مکان بودن. چرا نگفته؟ چرا سرشین؟ چون ممکنه که این شی در حالت قصری در یک مکان دیگه‌ای باشه، درسته؟ در یک مکان دیگه‌ای باشه. آیا الان در او اقتضای در اون مکان بودن وجود نداره؟ داره. پس ما نمی‌تونیم بگیم مبدا اونه، چون اگه مبدا او باشه وقتی قصر پیدا بشه باید او از بین بره، چون نمی‌شه هم مبداش باشه علتش باشه هم نباشه تو اونجا، که علت قطعاً معلول رو ایجاب می‌کنه، قطعاً ایجاب می‌کنه. اگر این شی از مکان طبیعیش خارج بشه، اگر از مکان طبیعیش خارج بشه، اگه ما میگفتیم که این طبیعت این شی مبدا در این مکان بودن هست، مبدا در این مکان بودن هست، وقتی این رو به قصری از جاش بردیم دیگه در این شی نباید چیز حالتی نسبت به این مکان وجود داشته باشه، در حالی این حالت هست هنوز هم، توجه فرمودید؟ لذاست که ما قصر میخواییم، فشار میخواییم. این نشون میده که طبیعت یه چیزیست که از مکانش هم که خارج میکنی بازم اون مکان میخواد. پس تعبیر بهتر اینه که بگیم چی؟ استحقاق اون مکان رو دارد. میشه اینجوری گفت، میشه از اون ور گفت که اگر قصری باشه پس علیتش باید از بین بره. حاجه این وریشو گفته. اگر مثلا علیت داشته باشه، علیت تام یعنی بحث استحقاق نباشه، بحث اقتضا نباشه، علیت باشه، وقتی قصر اومد پس علیتش باید از بین بره، پس دیگه این شی نباید نسبت به این مکان اقتضایی چی داشته باشه، در حالی که داره، هنوز داره. پس معلوم میشه که ما باید چی بگیم؟ باید بگیم در طبیعت این جسم چی قرار داره؟ استحقاق در این مکان بودن هست. باید بگیم که این طبیعت مبدع استیجاب و استحقاق اون مکان هست. درسته؟ باید به این شکل مثلا. فیزن فی تباهی مبدع استیجاب زاله. خب حالا این که روشن شد، پس هر جسمی اختزا میکنند مکان معین و شکل معین رو. الان بحث ما راجع به چیه؟ مکان معین. بحث بعدی ما راجع به شکل معین. راجع مکان معین که مواد بحث بکنه، میگه جسم یا بسیط یا مرکبه. ولی البسیطه، اینا رو من خودم شماره گذاری اینا کردم، یعنی بعد از تو مطالعاتم راحت میرسه، تیکه تیکه بکنید متن رو، شماره گذاری بکنید، اینا خیلی در مطالعات بعدی به شما کمک میکنه. حواشی و توضیحات رو همین اطراف کتاب بنویسید، یا اگر داخل کاغذ می‌نویسید کاغذی باشه داخل همین صفحه، نه جای دیگه، مثلا در دفتر قشنگ میشه، پاکیزه میشه، ولی بعداً گرفتار میشید در برخورد بعدیتون با کتاب. ولی البسیطه مکان واحد یختزیه طبعه، برای جسم بسیط یک مکان هست، البته برای هر جسمی یک مکان هست، ولی به لحاظ بحث مرکبی که ما بعداً داریم، برای مرکب چند جور مکان درست می‌کنیم؟ سه جور مکان درست می‌کنیم. البته نه اینکه یک جسم سه جور مکان داره، برای مجموعه از سه قسم مکان ها برای چی؟ ولی برای جسم بسیط چی؟ در مقابل او جسم بسیط یک مکان داره، البته یک حالت داره، البته خود جسم بسیط به لحاظ اینکه ما چهار تا جسم بسیط داریم، چهار تا مکان پیدا میشه. توجه این فضا روشن باشه، منظور روش چیه، چی میخواد بگیشون. ولی البسیط مکان واحد یختزیه طبعه، برای جسم بسیط مکان واحدی هستش که طبیعتش اختزاش میکنه. یعنی آب یک مکان، خاک یک مکان، هوا یک مکان، آتش هم یک مکان. ولی المرکبه، اما برای جسم مرکب که چندین طبیعت توش عمل میکنه، سه حالت وجود داره. ولی المرکبه ما یختزیه الغالب فیه، این اولی شده این توضیح میدیم. ولی المرکبه ما یختزیه الغالب فیه اما مطلقا و اما به حسبه. این غلبه اون غلبه طبیعت رو دو قسم کرد، میتونیم تقسیم رو جو... الان قسم اول هستیم. یعنی یک اون طبیعت یک عنصر غالب مطلقه، غالب مطلق دیگه، هیچ عنصر دیگه غلبه نداره. ولی المرکبه، و برای مرکب مکان، خب و برای مرکب چیه؟ ما، این اون مکانی است که ما، این هم مکان. و برای جسم مرکب اون مکانی است که اختزا می کند اون مکان را عنصر و جسم بسیطی که غالب است در اون مرکب. فیه، فیه بزنید به چی؟ مرکب. یختزیه، ضمیر یختزیه برمیگرده به ما، الغالب که فاعل یختزی میشه، فیه ضمیر برمیگرده به اون مرکب. و برای مرکب مکانی است که اختزا می کند اون مکان را عنصر غالب در اون مرکب، اما مطلقا که این میشه قسم اول، که یک عنصر مطلقا غالب بر همه عناصر. مثلا اگر آب مطلقا غلبه داشته باشه، طبیعتا این مرکب رو به کجا میبره؟ به طرف آب میبره، به طرف کره آب میبره. و این ما به حسب مکانه، این به حسب مکانه تعبیر یه مقداری مغلقه، یعنی خوب نمیتونه برسونه، حاجی بیشتر توضیح میده. و این ما به حسب مکانه، یک عنصر غالب نداریم، ولی به حسب مکان یک غلبه وجود داره. مثلا به طرف پایین میبره، نه به طرف بالا. جهت مکانیش مشخصه. به خاطر غلبه عنصر هوا و آب که بین خودشون غلبه وجود نداره، به خاطر این دو تا عنصر جهت مکان بیشتر مشخص میشه. جهت مکان مشخص میشه که به طرف پایین نه به طرف بالا. و این ما به حسب مکانه. یعنی ما یک عنصر مطلق غالب نداریم، بلکه بله این مکان رو همون غالب اختزا میکنه، اما غالب به حسب جهت مکانه. این توضیح دادم روشن میشه با همین فضا. و اما قسم سوم، این قسم دوم بود، اما قسم سوم، او متفق وجوده فی، یا اون مکانی که، یعنی اختزا میکنه جسم مرکب اون مکانی رو که اتفاق افتاده وجود این مرکب در اون مکان، همونجا پای میسته. این کجاست؟ اذا تساوت، این اصلاحش اینجوری، اذا تساوت المجاذبات عنه، عنه درسته، فیه غلطه، بعدا تو شرحم نگاه بفرمایید همینجوریه. خب اذا تساوت المجاذبات عن، کی این صورت سوم اتفاق میفته؟ اون وقتی که مساوی باشن مجاذبات از این مکان. اگر مجاذبات از این مکان، این چیزی که جذب میکنن، همه مساوی باشن، این عناصر در یک حد تساوی باشن، خب اون وقت مکان این جنس کجا خواهد بود؟ در همون جنس که وجود پیدا میکنه، تکون نمیخوره از جا. خب مثل همون آهنربا اینه که جناب حاجی تو مثال میزنه، فکل جسم له مکان واحد، پس بنابراین هر جسمی دارای یک مکان هست، هر جسمی دارای یک مکان هست، چه جسم بسیط باشه چه مرکب باشه. حتی مرکب هم باشه، نگید که طبیعت های مختلف درش هست پس چندین مکان بود، نمیشه اصلا، امکان نداره، یک مکان داره. مکان چی معین میکنه؟ به همین سوالاتی که ما توضیح دادیم. خب از بحث مکان گذشتیم، رسیدیم به بحث شکل. در بحث مکان که بودیم، هم مکان جسم بسیط رو توضیح دادیم، هم مکان جسم مرکب رو توضیح دادیم. ولی الان که وارد شکلی که میخوایم بشیم، فقط شکل بسیط رو میگه. چرا شکل مرکب رو نمیگه؟ میگه چون که اون خیلی مختلفه. اشکال، مثلا فرض کنید که معادن، اشکال نباتات، اشکال حیوانات، مرکبات دیگه، مرکبات اینا هستن، مرکبات سه تا هستن، معدن و نبات و حیوان، که به اینا میگن موالید ثلاث. توجه فهمید؟ چون که عناصر که با هم ترکیب میشن، سه تا چیز متولد میشن، یا معدن متولد میشه، یا چی؟ نبات یا حیوان متولد میشه. اینا میگن موالید ثلاث و اینا همشون مرکبات هستن. اشکال مرکبات لا اله ما چی میگیم؟ مثلا میگه اختزای فرض کنید اون بدن، چون که این اختزاعات داشت به اون شکل در اومد. خیلی باید بحث کرد، بحث پیچیده ای هم هست، هم بحث پیچیده است و همسا اینا. ولی بحث اصلیش روشنه، چون طبیعتاش مختلف هستش، طبیعت های مختلف در این شی وجود داره، چون طبیعت های مختلف در این مرکب وجود داره طبیعتا شکل مختلف هم درست خواهد شد. الان وقتی ما بسیط رو روشن بکنیم از این جهت، یعنی اصلش در جهت مرکب روشن خواهد شد، مثل همون دیگه در فصل قبل بسیط رو روشن کردیم مرکب روشن میشه، اینجا هم که بسیط رو روشن بکنیم مرکب اصلش روشن میشه، ولی ریزگاریاش رو ما دیگه نمیتونیم بحث بکنیم، هم خارج از وسع ماست هم خیلی بحث مفصل. و یجب ان یکون الشکل الذی یختزیه البسیط، یعنی اصلا مرکب رو نیاورده. وقتی بسیط گفتیم اصل بحث ما در مرکب روشن میشه، خواجه نگفته این بحث رو، گفته اصلا بحث مرکب رو نمیتونیم بکنیم اینجا چون که اشکال فراوانی دارن. ما میخوام بگیم وقتی بحث بسیط مطرح شد خود به خود اصل بحث مرکب مشخص میشه، ولی ریزگاریاش مشخص میشه. و یجب ان یکون الشکل الذی یختزیه البسیط مستدیرا، ایشون میگه که عنصر بسیط مثل فرض آب یا خواب یا هر چیز دیگری، عنصر بسیط از میان اشکال فراوانی که ما در هندسه می توانیم در واقع او رو در نظر بگیریم کدوم شکل رو اختزا می کنه؟ شکل مستدیر به کروی رو اختزا می کنه. چرا؟ چون در این طبیعت واحد است و این شکل از طبیعت برمی‌خیزه. ما مگه نگفتیم که در فصل قبل نگفتیم که اسم بسیط که طبیعت واحد است، هر چیزی طبیعت واحد داشته باشه چیزایی که راجبش مطرح میشه فقط یکیش رو اختزا میکنه، یک چیزیش رو اختزا میکنه. خب این طبیعت که در اینجا هست، اگر مثلا فرض کنید که مربع باشه، مکعب مربع باشه، خب چرا این گوشش زد بالا؟ چی اختزا کرد که اینجوری بشه؟ بله میتواند قصر عمل بکنه. عوامل قصر بحث ما اینه که عوامل قصری ما در کار نیست. خودش ای باشد و خودش ای باشد شکل، چون عنصر بسیط است، چون طبیعت بسیط واحد داره، شکل بسیط هم انتخاب میکنه. بسیط ترین شکل چیه؟ اصلا شکل بسیط مطلق چیه؟ کره است. کره است. یعنی از همه طرف یک جور اختزا داره. تنها شکلی که میپذیری میتونه بپذیری یک نظام عالم هم نگاه بفرمایید در تمام عالم هم همین شکل چی وجود داره؟ کرویه. از اتمش بگیر تا برو بالا. همش به همین شکل. نمیگم اختزاش اینه ولی این برداشتی است که این آقایون دارن. پس بنابراین عنصر بسیط اگر عوامل قصری نباشه چون دارای طبیعت واحد است یک شکل رو اختزا میکنه و اون شکل مستدیره. به همین خاطره که میگیم کره خاک، کره آب، کره هوا و کره هوا آتش آخر قرار میدادن. سر تنظیمش ممکن با بحث بعدی مطرح بکنه. نه دیگه همه مستدیر هستن، همه مستدیر هستن. و یجب ان یکون الشکل الذی، نمیخواد در اینجا بگه که مثلا اون تیک آب استداره میخواد. بله اون تیک آب هم اگر داشته باشیم عوامل قصری عمل میکنه. کره آب من عنصر آب منظور هسته، و در عوامل قصری به عوارض دیگر میتونه جور دیگه بشه. در آب بذاری آب میشه، در لیوان بذاری که لیوان در هر چیز همون شکل در میاد، ولی کره آب کره هوا منظور. این آب را بذاری و خودش به شکل چی در میاد؟ کره در میاد. خاک رو بذاری و خودت به شکل کره در میاد، نظر یه البته. و یجب ان یکون الشکل الذی یختزیه البسیط، و واجب است که شکل آن چنانی رو که جسم بسیط او اختزا میکنه چی باشه؟ مستدیر باشه. و الا لختنفت هیئته فی ماده واحده ان قوه واحده، هیئته او رو حیاته او دارن از استاد خونده باشن میشه هر دو جور، یعنی در نوشتار فرق نمیکنه، در خوندن مهمه حیاته او خوندن. و الا لختلف هیئته یا حیاته فی ماده واحده ان ماده واحده، و این محاله توش محال. و الا این اگر بخواد شکل‌های غیر مستدیر داشته باشه پس مختلف می شود شکل‌هایش، حیاتش یا هیئتش مختلف می شود. حیات میگیم به خاطر مثلا گوجه ها و چیزهایی که در اطرافش حیات میگیم، هیئت میگیم کل ساختارش میگیم مثلا. و الا لختلفت هیئته، یعنی شکلش مختلف خواهد شد در یک ماده از یک فاعل. ماده چیه؟ خود همون جسم. فاعل چیه؟ همون طبیعت نوعی که درش هست. ان قوه واحده، قوه واحده منظور اینه ماده فاعل، اینجا فاعله ماده واحده این قابل. ما در جسم وسیل یک فاعل داریم یک قابل. خب وقتی یک فاعل داریم یک قابل چجوری چیز مختلف شکل مختلف ازش درست بشه؟ یک فاعل داریم یک قابل، پس یک شکل هم خواهیم داشت و یک شکل به چه شکلی درست میشه؟ به شکل مستدیر درست میشه که بسیط، شکل بسیطه کره، شکل بسیط هست. و الا اگر مثلا چند مزلع بشه، خب چرا مزلع شد؟ چه چیزی اختزایی مزلع را کرد؟ نمیتونیم این رو حل بکنیم. ببینید ما الان بحثای طبیعیه ولی نگاه بکنید از بحثای عقلی است، این روش های خاصیه با در بیاد. که کار طبیعیات قدیم از حیث روشی چجوری بوده، نه اینکه از تجربه استفاده کنن. خیلی هم جلوتر میریم از بحث تجربی خیلی استفاده میکنن، ولی بعضی از جا از بحث چیز از بحث عقلی استفاده میکنن. بسیار خوب، این یک نکته. خب از این بحث مسئله مرکب رو ما در میاریم. جسم مرکب به خاطر طبیعت های مختلفی که داره ممکن نیست مستدیر باشه مگر به قصر. برعکسش در جسم مرکب چون طبیعت ها مختلفه و هر طبیعتی عمل میکنه عمل خاص خودش رو داره، نمیشود استداره باشه مگر به قصر. اتفاقا اونجا ما شکل های مختلف خواهیم داشت، لذا که این همه شکل های مختلف ما میبینیم. چی؟ قالب ها؟ ممکن اینجوری باشه، اگه اینجوری ممکنه یه چیزی ضعیف یه چیزی قوی بشه، مثلا یه چیزی در بیاد، مثلا اون دیگه بحث فیزیکی اینا که بحث نکردن این آقایون. الان من این تئوری رو هیچ بحث نشده این بحث، مثلا کجا بحث شده که چرا مثلا بر فرض مثال درخت به این شکل در میاد؟ کجا بحث شده که مثلا بر یک چیز کلیه ما داریم میگیم، یک نظریه کلی، مثلا چرا بره به این شکل در میاد؟ چرا مثلا فرض کنیم که مرغ به این شکل در میاد، چیز خوشمزه مثال بزنیم، چرا به این شکل، مثلا چرا گرد به این شکل در میاد، چرا مثلا شیر به اون شکل در میاد، چرا مار به این شکل در میاد؟ خیلی عوامل دخالت داره. مثلا این حالت کلیش اینه. تازه این در جایی که طبیعت خودش شی باشد و خودش کلیه و تباعه، و ما میدونیم در اشکال خیلی عوامل موثره.
درسته.
سه دسته میکنیم. درسته.
منظوری که مثلا
60%
ممکنه که
یک عنصر غالبه میره به طرف همون مکان عنصر. اگه یک عنصر غالب نیست، مثلا دو تا عنصر هستن که بر بقیه غالبن، ولی این دو تا عنصر با هم دیگه چون بر هم دیگه غالب نیستن، اینجا کجا کدوم مکان رو طی میکنه؟ اون مکانی رو که این دو تا عنصر طلب میکنن، ولی مکان هیچ یک از اینا رو انتخاب نمیکنه، مثلا به طرف پایین میاد. اگه آب و خاک قوی باشه، اگه هوا و آتش قوی باشه، چی به طرف بالا میره.
یک عنصری
برای مشکل
غالب باشه
و مکان
همون عنصر غالب
باشه. درسته؟ در شکل چیزی نمیگه که مثلا از الان چی بحث نکردیم اصلا، جناب خارجه و ابن سینا اصلا راجع به شکل مرکب هیچ بحثی به میان نیاوردن. ما خواستیم استفاده بکنیم، ما گفتیم وقتی در جسم بسیط که یک طبیعت هست، درسته یک طبیعت هست چی میشه؟ یک طبیعت هست یک شکل مختزا داره، شکل بسیط میخواد این طبیعت هست. اما اگه مرکب باشه چجور پیدا میشه؟ میشه شما این هر را بیدانیم، ما هیچ تحتیب توضیح ندازم. ممکنه بگیم اگه یک عنصر غلبه کامل داشته باشه همون یکی رو مثلا میخواد، اگه یک عنصر غلبه داشته باشه چیزای دیگه بشه، ممکنه شکل مختلف. چون که ما در عناصر جسم مرکب شکل مختلف میبینیم، دارم این حرف میزنم که شکل جسم مرکب چون طبیعت مختلف داره اختزای شکل‌های مختلف پیدا میکنه. چرا شکل مختلف پیدا میکنه؟ بخاطر اینکه یک عنصر غلبه داره، یک عنصر ضعیف داره اونجا، مثلا عنصر آب غلبه داره یک شکلی، اونجا عنصر خاک غلبه داره اونجا. ممکنه که بگیم اینا سرتا با هم مساوی اند، این شکل رو اختزای میکنه. نه، همین جور اختلافات درجات رو رنگ میکنه و همین حرفا. این حرف کلی این میگه خیلی روش پابشاری گرد که روی مثلا شکل‌های اجسام چرا به این شکل در اومده، خیلی عوامل موثره. اگر به طبیعت برگردیم میگیم طبیعت جسم مرکب به خاطر اینکه چندین طبیعت توشه میتونه شکل مختلف اختزا بکنه. ممکن شما بگید نه، اگر یک عنصر غالب 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 باشه شکل همون عنصر رو فقط اختلاف میکنه، یعنی مستدیر میشه. ممکن این هر رو بگید ما رو میخواد اختلاف ها رو توضیح بکنه، چون در جسم مرکب قطعا اختلاف هست. ممکن این هست. خب من می‌خواستم یه مقدار از فصل بعدی هم بخونم که بحث میل مطرح میشه. حالا نرسیدیم انشاءالله برای جلسه بعد، یعنی روز یک شنبه صبح انشاءالله بحث کنیم.